بسم الله الرحمن الرحیم. توجه دارید که در این مقاله اجالتاً اونی که مهم مطلب است تمیز بین علوم حقیقی و علوم اعتباری است که به وسیله تمیز بین علوم حقیقی و علوم اعتباری ما بتونیم جواب اون نظریه بعضی روانشناسا رو بدیم که اینها مدعی هستند که معلومات عقلی و بدیهیاتی که سرمایه علوم است اینا به مطابق اصل انطباق با محیط یا اصل انطباق با زندگی در انسان‌ها یکسان نیست و در ازمنه هم متفاوت میشه. ما میخواییم جواب این مطلب را بدیم و بگویم اینها که شما میدونید و میگوید راجع به ادراکات اعتباری است و مربوط به ادراکات حقیقی نیست و اون بدیهیات اولیه که سرمایه ذهن است برای به دست آوردن معلومات اونا از علوم حقیقی است و در گرو منطقه زندگی نیست و در گرو احتیاجات نیست. اجالتاً در این مقامی وقت از اصل مقاله در جلسه گذشته از اینجا شروع کردیم که به دست بیاریم ریشه اعتبار را و به تشبیهات و تمثیلاتی که در زبان شعرا یا غیر شعرا گاهی هست که مثلا منظره رزمی را یا یک منظره بزمی را برای تهییج احساسات یه صورت احساسی بهش میدهیم. مثلا فرض بگیر که صورت خوبی را مصداق ماهش حساب میکنیم یا مثلا پهلوانی را مصداق شیرش قرار میدهیم. ای بی جهت نیست، عبث نیست. یا میخوایم پهلوان را مدحش کرده باشیم برای غرض مدح او را مصداق شیرش قرار میدهیم. یا بسا ممکن است یک کسی را بخوایم مذمت کنیم مصداق در حیله‌گری مصداق روباهش قرار بدهیم یا این طور چیزا. از اینجا چنین معلوم شد که به حسب او احساسی که داریم یا در مقام تهییج احساسات که هستیم صورتی از یه امر واقعی میگیریم و منطبق میکنیم بر یه امر غیر واقعی. مثلا شیر واقعیت داره ولی غیر شیر را فرض میکنیم شیر، یا ماه آسمان واقعیت دارد ولی غیر ماه را فرض میکنیم ماه. مثلا شاعر میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینطوری این بیان ها برای به دست آوردن ریشه اعتبار است که اعتبار در ظرف اعتبار واقعیت دارد ولی در ظرف حقیقت واقعیت ندارد. این آنچه که در جلسه گذشته گفته شد. حالا نتایجی که از آنچه که گفته شد به دست میاد در تحت 7 شماره یا 8 شماره نتایج گذشته را ذکر میکنم که ما حالا این نتایج را یکی یکی از کتاب می‌خونیم بعضیاش احتیاج دارد که پاورقی های علامه مطهری را هم بخونیم. حالا لطف فرماد. از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود یک، این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق، این مطابق بخونید، مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارند. یعنی چه؟ یعنی در ظرف تخیل و توهم، مثلا انسان مصداق شیر، انسان شجاعی است، ما میخوایم مدحش کرده باشیم، فرضش میکنیم شیر، یا ما هست برای مد. شعر فردوسی که یه جنگ رو میگه، یه زسم ستورون در اون پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت، که مثلا اینقدر گرد و غبار شد که معروف است که هفت طبقه زمین و هفت طبقه آسمان، زمین یه طبقش گرد و غبار شد رفت آسمان، وقت آسمان شد هشت و زمین شد به اصطلاح شیشت. اینا همه در ظرف پندار است. مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، این در ظرف پندار، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، در پندار، اگرچه در خارج از اون یک موجود دیگری است، نه شیر است نه ماه است، بلکه انسان است. این یکی از نتایج از بیان گذشته. دو، میخوایم بگویم اینهایی که وهمن مصداق یه چیز هستن که به حسب حقیقت مصداق اون نیستن، ما قول نداریم تا آخر همه جور باشن، بلکه تا احساساتمون اقتضا داره، تا اون تهییج احساسی که میخوایم بکنیم یا اون احساس خودمون داریم. وقتی هوسمون وانشست یا اون نتیجه گذشت، اینم به گذشت نتیجه، اونم از بین میره، یا به تبدل احساس اون هم متبدل میشه. دو، این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساس و دوائی موجودن. اینجا یه نکته را مرحوم مطهری تو پاورقی تفصیلا گفته است، بنده به طور مختصر عرض میکنم رد میشم. از بیان دیروز به دست آوردیم که دو چیزی را که تشبیه میکنیم به یه چیز دیگر، به یکی، به یک دیگر، مثلا انسان شجاع را تشبیه میکنیم به شیر. وقت گفتیم گاهی در بسخن که در میایم، دوئیت اینها رو تو کلام منعکس میکنیم، ما گفتیم فلان کس مثل شیر است، هم فلان کس و هم شیر را و هم مماثلتش را گفته. این میشه باب تشبیهات. یه دفعه هم هست که به رو مبارک نمیخوایم بیاریم تو کلاممون، بلکه اسم فقط یه طرف تشبیه را میاریم که همون مشبه و بهز. میگویم شیری دیدم در میدان جنگ. اینجا یکی از جنگجویان که خیلی پهلوان بوده است، تشبیه کردیم به شیر و جوری کلام وانمود کردیم که از دوئیت را از بین بردیم. اینو میگم باب استعاره، با استعاره که آریه آوردیم لفظی که برای مشبه و بهس، برای مشبه، اینو میگن استعاره. وقت لابلا دیروز عرض کردیم گاهی همی باب را حتی اسم مشبه رو به هم نمیاریم، اسم مشبه رو میاریم. اگه نظرت مشه گفتیم مثلا مرگ را تشبیه میکنیم به یه حیوان درنده‌ای، ولی مثلا اسم حیوان درنده رو نمیاریم بلکه اسم خود مرگ را میاریم، ولی آثار و خصوصیات حیوان درنده رو برش میگویم مرگ چنگالش رو به او بند کرد یا گلوی او را فشرد. اینو میگن استعاره بالکنایه. پس این تقریبا سه چیز شد: تشبیه، استعاره، وقت استعاره یه قسمش میشه استعاره تصریحیه، اونجا که لفظ مشبه و به رو بیاریم. یه قسمش میشه استعاره بالکنایه که لفظ مشبه رو بیاریم. و ادبا غیر سکاکی که از ادبای معروف است، ادبای دیگر میگفتن استعاره از باب مجاز است. از باب مجاز، معنای مجاز این است که لفظی که برای یه معنایی وضع شده است ما در غیر اون معنا استعمال کنیم به واسطه مناسبتی که با موضوع له داره. شده است برای حیوان درنده ما استعمال کنیم در انسان شجاع، ولی به واسطه مناسبتی که انسان شجاع با او درنده دارد که همون شجاعت و جرأت باشه. این میشه مجاز. وقت باب استعاره را هم گفتند از باب مجاز است، یعنی لفظی که برای مشبه و به هست در مشبه استعمال کرده ایم. اینا وقتی میشه مجاز در لغت. غیر سکاکی ایجور میگفتن، ولی سکاکی یه نظر دیگری داده، گفتست که نه، اینجا مجاز در یه امر عقلی است، مجاز در لفظ نیست. ما لفظ را از مجرای طبیعی خودش نگردونده. لفظ شیر را که استعمال شد برای اون حیوان درنده وضع شده است، ما در او استعمال کردیم. ما داشت تو قلبمون ادعا کردیم که آدم شجاع هم شیر است. اگه ما ادعا کنیم که او شیر است، خب دیگه لفظ شیر برای او حقیقت میشه. حالا این مربوط به فوت و فن لفظیش است، ولی حالا اجالتاً ما در اینجاها میگویم که خلاصه در ظرف توهم یه غیر این معنا رو، اون یه غیر مصداقی رو مصداق فرض کرده ایم در ظرف توهم. و حالا میخوایم بگویم که اینا به حسب یه داعیه هایی که تای داعیه هست این هست، ولی در وقتی داعیه نیست دیگه اون وقت مصداق نخواهد بود. وقت از اینجا شما پی میبرید که چجور میشه که این علوم اعتباری به تغییر احساسات و به تغییر دوائی اینها متغیر میشن. حالا ببینید، دو، این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و دوائی موجودند و با از میان رفتن آنها از میان میروند و با تبدیل آنها متبدل میشوند. چنون که مثلا میتوان روزی یک فرد انسان را از روی احساسات ویژه شیر تصور کرد و روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داد. یا او شاعر میگه گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. اون منظره را که با موش روبرو شده است و چنون چالاکی به خود میگیرد مصداق شیر فرضش کرد، ولی یه منظره دیگه که اگه با پلنگ رو برو شد مصداق موش فرض میکنی. ایچی تو به حسب موارد مختلف میشه. یه روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگر موش قرار داد. پس این معانی قابل تغییر می باشند و با تبدل عوامل وجودی خود. عوامل وجودی چی است؟ احساسات درونی متبدل می شوند. در اینجا مرحوم آقای مطهری خب مفصل ذکر، ولی اجمالا شعرهای فردوسی وقتی که با سلطان محمود غزنوی دل خوشی داشت، به حسب وعده هایی بود که مقابل هر بیتی از کتاب شاهنامه مثلا یک اشرفی بگیرد، ولی بعد که شاهنامه تمام شد و دیگران براش سعایت کردن پیش سلطان محمود که این مثلا رافضی است و شیعه است، وقت سلطان محمود او پاداشی که بنابود بده نداد، او وقت مذمتش کرد، وقت شه به صلاح اینا در دو حال مختلف و اشعارش اینجا ایشون تو پاورقی مثلا اون وقتی که دل خوش داشته میگه چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست، به تن زنده پیل و به جون جبرائیل، به کف ابر بهمن، به دل رود نیل. جهاندار محمود شاه بزرگ به آبش خور آرد همی میش و گرگ. وقت بعدش چطور لحن رو عوض کرد او شعرها بعد که بعد از اونی که سعایت کردن، گفت پرستارزاده نیاید به کار، وگر چند باشد پدر شهریار، به تنگی نبود شاه را دستگاه. تو شعرها جلوی گفت که به کف ابر بهمن، دست دهندش مثل ابر بهمن ماه، توجه کردی؟ اما اینجا میگه به تنگی نبود شاه را دستگاه، وگرنه مرا بر نشاندی به گاه. چون در تبارش بزرگی نبود، ندانست نام بزرگان شنود. حالا یه مطلب دیگری ما یادم اومد، اینجا در کتابی هست به نام بستان و سیاهه، مال یکی از درویش هاست و متصوفه و اینا، این به خیال خودش هفت اقلیم رو گشته است. وقت در هر شهری یه مختصری از اوضاع جغرافیاش، یه مختصری از تاریخش و از بعضی از علماش یا فضلاش ذکر میکنه. وقت به شیراز که میرسد از شیراز مذمت میکنه، وقت و از اصفهان خیلی تعریف میکنه دو اینها، وقت راجع به شیراز که مذمت میکنه خودش که انهو به خودش ایراد میگیره که اگر شیراز بد است که چرا خواجه حافظ شیرازی تو شعراش که میگه به شیراز آیو مثلا خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش، میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می آید شمالش، تا واخرا که میگه به شیراز آی و فیض روح قدسی، به جوی از مردم صاحب کمالش. خب این قصیده خیلی تعریف کرد. وقت اونجا میگه که نه، ذوق شاعری بستگی دارد با اینکه احساسش چگونه باشه. تا وقتی کیفش کوکش و بعضش خوب است، حالا مثلا یه کاهی رو کوهش میکنه. اما که همونطور که آیه قرآن میگه که از شعرا و یتبه و همال غابون، شعرا این شعرا یعنی خیال بافا، گمراه ها پیروی میکنن اینها، و انهان فی کل وادن یهیمون، مثلا در هر وادی سرگردان میگردن. این بستان و سیاهه، این شیروانی صاحب بستان و سیاهه ایجوری اونجا میگه، ولی میگه همین حافظ یه جا دیگه میاد که میگه مثلا غزلخانی و خوشخانی نمیخواهند در شیراز، به یا حافظ که از اینجا ملک به رخت نمیدونم رخت بر ملک دیگر اندازین، که او شعرهایی که اولش هست که بیا تا می برافشان گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، تا او آخرش به این شعر میرسن. غرض اونم تأیید این حرف است که اینا بستگی دارد به او احساس و اون نتیجهی که میخوان از او احساسشون بگیرن. به عوض شدن او مصداقی که فرض کردن، یه جا شیر فرض میکنن، یه جا مثلا موش فرض میکنن، یا مثلا اینطور چیزا. اینم راجع به این قسمت. خب سه، نتیجه سوم، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. آخه نه اینکه ما خلاصه حرفای گذشتمون شد که یه جهان واقعی احساساتی داریم و بسا یک صحنه رزمی یا یه صحنه بزمی رو میبینیم و در مشاطه خیالمون صورتگری میکنیم، مثل که صورت زیبا رو ماهش فرض بکنیم یا میدان جنگ رو مثلا چیچه فرض بکنیم، یا یه آدم پهلوانی رو شیر فرضش میکنیم. اینا معانی وهمیه اند، ولی در حقیقت یه معانی حقیقیه را یه مصداق وهمی هم براش پیدا میکنه. ماهی در عالم هست ولی یه مصداق وهمی هم که همون صورت زیباست. یا مثلا فرض بگیرید که ابر بهمنی هست که خیلی بارندگی داره، دست دهنده رو مثلا فرض میکنیم که مصداق ابر بهمن. از اینجا نتیجه میگیریم که هر معنای وهمی و پنداری یه مصداق حقیقی دارد که ما حد او را و معرف او را به غیر مورد داده، حد شیر را به رجل شجاع داده، حد مثلا ابر بهمن را به دست دهنده مثلا سلطان محمود داده. پس هر اعتباری متکیه بر یه حقیقتی هست. حالا بعدا خواهیم گفت. مثلا فرض بگید که یک کسی که زمام امور ملتی رو به دست میگیرد میگویم رئیس. یه از رأس است. رأس یعنی سر. توجه کرد. هیچ وقت اسمش نمیذاریم زنب، یعنی دم. میگه که او وقتی که چرخ ازش برگرده، توجه کردی که چیشه، او وقت میشه دم. لطفا و الا تا زمام امور به دستش است و وقت رأس است. اینجا رأس، یه رأس حقیقی داریم که همین سر، که این که انهو از قوام بدن و قوام فعالیت بدن به رأسه، به سره. وقت یکی دیگه که نفوذ کلمه داره اونو اعتبار بکنیم که این رئیسه، که همون که ملکیت هم از این قبیله. ملکیت یه واقعیتی داره، مثل که چشم بنده ملک من است، اختصاص به ما دارد، این اختصاص تکوینی است. لطفاً وقت مثلا فرض بگیر که مبنای ملکیت در اسلام و اینا این است که اگر کسی نیروهای که طبیعتاً بهش اختصاص دارد، قوه فکرش، زور بازوش و غیر ذالک، و اعمال کرد، یه سنگی که به کوه است این رفت کند و روش کار کرد و قابل استفاده کرد، وقت ارزش پیدا میکنه، وقت اعتبار میکنیم که اونم ملک من، وقت این ملک که انهو همون نیروهای من متجسد شده است توی، وقت اعتبار اختصاص، وقت این ملکیت اعتباری میشه از روی حقیقت منشأ گرفته است، که هر اعتباری یه حقیقتی را، یه حقیقت بر یه حقیقت استوار است. لطف فرمودید اینجوری میشه. میگه که سه، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم، مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از اونجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. چهارم از نتایجی که میگیریم، ما گفتیم این اعتبارات که در حقیقت به واسطه مشاطه خیال یه غیر واقع را آرایش میکنیم و یه صورتی از یه واقعیتی به این غیر واقع میدیم برای تحییج احساسات، تیز کردن آتش عشق یا تیز کردن علاقه و محبت و غیر ذالک باشد اینها. پس این اعتبارات کار بی خودی نیست، بلکه برای نتیجه گرفتن است. که اگر نتیجه عملی نداره، مثلا ما این کتاب رو فرض کنیم شیر، حالا یه فرض کنیم شیر، مگه این که قوه خیال مریض باشیم ما اینها. یه دفعه است که یک کسی رو فرض میکنیم شیر، به اعتباری که یه شجاعتی داره و میخوایم شما رو از او بپرهیزانیم. اما در کتاب که این معنا نیست، اینجا اعتبار نمی کنند اغلا و لغوم هست و بی اثر است. چهار، این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی دارند. پس می توان گفت اگر یکی از این معانی وهمی فرض کنیم که اثر خارجی حالا مناسب با اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد، که اثر خارجیش یا مهرست یا ترسست یا غیر ذالک، اگه اثر خارجی نداشته باشد از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، لغو بی اثر، پس این معانی هیچگاه لغو نخواهد بود. خب اینم یکی. پنجم، این عمل فکری را طبق نتایج گذشته می توان تهدید کرد و گفت عمل نام برده که عبارت بود از اعتبار این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم. مثلا با عوامل احساسی و تخیلات حد شیر را بدیم به رجل شجاع، به منظوری مثلا میخواییم مدهش کرده باشیم یا میخواییم شما ازش حساب ببرید و اینطور چیزا، به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارن. ششم، این ادراکات که ما روی حساب و گذشتمون، این ادراکات واقعش بود که بر طبق یه عامل درونی که احساس باشد حد یک حقیقتی را به یه مورد دیگر که حقیقت نیست بدهیم. وقت پس این اعتبار تنها عاملش احساس ماست. از اینجا حساب عوام به اصطلاح ادراکات اعتباری با ادراکات عقلی از یه لحاظ جدا میشه. ادراکات عقلی ممکنه با یک دیگر رابطه تولیدی داره که در مقاله پنجم که مقاله مربوط به پیدایش کثرت در ادراکات بود، شما که علم دارید که مثلا الف مساوی با ب است و علم دارید که ب هم مساوی با جیم است و یه بدیهی هم در عمق ذهن هست که المساوی لمساوی لشیئن فهو مساو لذلک شیء، مساوی با مساوی چیزی مساوی با او چیز خواهد بود. از این علم که در نهاد شما هست که مساوی لمساوی مساوی لذلک شیء و او علمی که الف مساوی ب است و ب و مساوی جیم است، از این دو تا علم یه علم دیگر تولید میشه که الف مساوی جیم است. برای که الف مساوی ب و ب مساوی جیم، و رو قاعده کلیه که در عمق ذهنمون هست که المساوی لمساوی لشیئن فهو مساو لذلک الشیء، این دو تا علم ازش متولد، ناچارن میگویم متولد، ولی تولد نیست، ناچارن میگویم ازش تولد میشه که الف مساوی جیم است. یا اون مثالی که معمولا تو کتاب منطقی ما طلبا زده میشه، ما علم داریم که عالم متغیر، متغیری حادث است. خب با فرض اینه پس عالم حادث است، این عالم اون علوم قطع نظر از ما که هستیم و ذهن ما هست، معلومات چه تصوری چه تصدیقی یه روابط با یک دیگر داره. مثلا انسان حاصل شده از حیوان ناطق است، ما باشیم که درک کنیم یا ما نباشیم، منتها چیزی که هست ما که هستیم و ذهن داریم که میگویم بدون که آدمی را قوه ایست در را که منتقش گردد در وی صور اشیا چون آینه. ما ذهن داریم، ذهنمون با یه عالم واقعیت روبروست، مثل آینه که با یه موجودات روبروست، وقت از او واقعیت تو ذهن ما نقشی هست، وقت انسان را آیسات طبیعت باشد به دست میاریم، وقت یه حقیقت پیش ما شکافته میشه از تصور حیوان و تصور ناطق، تصور انسان به دست ما میاد. این در معلومات تصوری. در معلومات تصدیقی هم واقع عالم این جور است که عالم دگرگون در دگرگونی است و واقع هستین است که امر دگرگون شونده این قدیم نیست. اگه این جور است خب عالمی که دگرگونی داره و دگرگونی قدیم نیست، پس عالم قدیم نیست، ما باشیم درک کنیم یا ما سره نباشیم، منتهاش خب ذهن داریم، ذهن آینه است که خارج درش منعکس میشه. اون دو تا محتوا که در حقیقت اون دو تا محتوا روی اون دو تا محتوا که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، این محتواست که پس عالم حادث است، این تو دستگاه ذهن ما میشه، این رابطه تولیدی میشه. ولی احساس ربطی به خارج نداره، درست است از یه جهت به خارج یه ربطی داشت، اما اصل علم در گرو احساس ما بود تا میل جناب سرپا خودمون چجوری اقتضا بکنه. این است که روی حساب رابطه تولیدی و فکر رو از مقدمه نتیجه زل مقدمه نتیجه بگیریم و ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهول در واقعیات است، در اعتباریات نیست. از اینجا ما میخوایم روح او مطلب که به روانشناسا بگویم، این که علم به واسطه انتباق علوم رو اصل انطباق با محیط و نمیدونم اینها معلول حوائج زندگی است، گفت خیلی اشتباه کرده، این مربوط به علوم احساسی و اعتباری است نه علوم حقیقی، و علوم احساسی و اعتباری بینشون رابطه تولید نیست، تولید زیست سر احساس ماست. توجه فرمودید؟ شما در نتایج قبلی دقت بکنید، مثلا می گفتیم به دگرگونی اون احساس اینا دگرگون میشه. چی تو شد که گربه نه قوای وجودیش همونی بود که بوده هست، با پلنگ که مقایسه میکنیم فرض میکنیم موش است، با موش که فرض میکنیم که پلنگ است، این غیر از لحاظ ذهن ما هیچی دیگه نیست. توجه کرد ایجوری میشه. ششم، این ادراکات و معانی چون زائیده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمی شود اثبات کرد و در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقیه در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری، مثلا بیایم بگم همچنان علوم دیگر میگم تصورات بدیهی داریم، تصورات نظری داریم، تصدیقات بدیهی داریم، تصدیقات نظری داریم، اینها یا ضروری است یا محال است یا ممکن است، اینا مربوط به علوم حقیقی است، در علوم اعتباری اینا راه نداره، مثل بدیهی و نظری و مانند ضروری و محال و ممکن این تقسیمات جاری نخواهد بود در این علوم اعتباریه. اینجاست که بنده به نظر میاد که در رابطه با این نتیجه ششم این پاورقی های علامه مطهری اینجا خونده بشه که اینها و انشاءالله در جلسه آینده این قسمت پاورقی اینجا خونده میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته نتایجی که از بیان علوم اعتباری و اینکه ریشه علوم اعتباری چی است و خلاصه بیان این مطلب و فرق او با علوم حقیقی، که علوم حقیقی تابع احساسات ما نبود و تابع واقعیت بود، ولی علوم و ادراکات اعتباری زائیده عوامل احساسی بود. وقت در رابطه با این مطلب نتایجی که می گرفتیم ششمی این بود که چون ادراکات و معانی اعتباری اینا زائیده عوامل احساسی هستند، اینا رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارند. ادراکات حقیقی بعضیشون با بعضی دیگه رابطه تولیدی دارند، ولی ادراکات اعتباری رابطه تولیدی ندارند. مولدش همون احساس خاصی است که پیدا بشه در فرد یا در جامعه، و تا او احساس هست یه ادراک هست، اگه نباشد نیست. در رابطه با این مطلب چون دیدیم علامه مطهری توضیحشون در پاورقی اینجا خوب است، این بود که بنا شد که این توضیح ایشونو ما بخونیم از رو کتاب. حالا لطف فرماد، ایشون فرماد این مطلب که در شماره ششم از اون نتایج وقت شماره گذاشتن، این مطلب که ادراکات اعتباری نمی توانند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند، از مهمترین نکات قوانین تفکر است و از نظر فن منطق که قوانین اصلی تفکر را بیان می کند، اساساً منطق یه فن نیست که به قول اهلش می گویند المنطق حالتون قانونیه تعصم و مراعات و هزهن عن الخطأ فی الفکر. منطق آلتیست قانونی، که آلتیست میگن از علوم عالی است، عالی به همزه، یعنی از علومی است که آلت علوم دیگر است. علم را تقسیم میکنند اهلش از این نظر به علوم عالی و علوم اصالی، اون سلسله دانستنیایی که غرض از دانستن این است که در علوم دیگر روندمون خوب باشه، این علوم مقصود بالاصاله نیستند بلکه آلت غیرند. اینا رو میگن علوم عالی. مقابلش علوم اصالی، علومی که دانستن خودش مطلوب است. اینطوری وقت منطق همینطور که از تعریفش برمیاد که المنطق و آلتون قانونیه، علم شد از علوم عالی است، اصالی نیست، که آلتی است قانونی. قانونم یعنی قاعده کلیه که تعصم و مراعات و هزهنه عن الخطأ فی الفکر، که این علم حفظ میکنه مراعات او و مراعات قوانین او فکر را، ذهن را از خطا در فکر. که لذا ایشون میگویند که و از نظر فن منطق که قوانین اصلی تفکر را بیان می کند، کمترین مسئله است، کمتر مسئله است که ارزش این مسئله را داشته باشد. یعنی این مسئله که الان عنوان کردیم که ادراکات اعتباری رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارد، خصوصا با توجه به این که غفلت از این نکته فنی موجب لغزش‌های زیادی از برای بسیاری از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده است، که به بعضی از آنها اجمالاً اشاره خواهیم کرد. از آنچه به نحو اختصار در اینجا ذکر می‌کنیم، خواننده محترم حد خواهد زد که تحقیق مفصل این مبحث منطقی در خور یک رساله مستقلی است. ولی توضیحات ذیل با همه اختصار، با اتکای به قسمت‌هایی که در مقاله 5 گذشت، سررشته مطلب را به دست خواننده محترم خواهد داد. این توضیحات را در 4 قسمت بیان می‌کنیم. 1. ارتباط تولیدی، یعنی که مثلا بحث می‌کنیم آیا ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی رابطه تولیدی دارن یا ندارن. ارتباط تولیدی یعنی 2. افکار و ادراکات حقیقی چگونه با یکدیگر ارتباط تولیدی پیدا می کنند. 3. چرا افکار و ادراکات اعتباری نمی توانند با افکار و ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند. 4. طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیز. ما خلاصه توضیح این مبحث را در تحت این 4 عنوان. حالا اون مطلب اول، ارتباط تولیدی یعنی چه. حالا بند سربستش را عرض میکنم، همونی که ما اسمش رو میذاریم فکر. معنای فکر در حقیقت این است که ابتداعاً توجه به یک مطلبی، حالا او تصوری باشد یا تصدیقی، توجهی به اون میکنیم. این توجه که میگم نه که یعنی علم پیدا میکنیم، بلکه همقدر از غفلت بیرون میایم. مثل این که در نظر می آریم که آیا عددی که شون رقم طرف راستش صفر است، تق قابل قسمت بر دو هست، یعنی الان تا بنده نگفته بودم همه غافل بودیم، ولی حالا برای مثال توجه کردید، توجه که شد اگر مطلب برامون یک کدوم دو طرفش حالا یا اثباتش یا نفیش محرزه که خیلی خوب بدیهی است مطلب برامون، اگر محرز نیست و میخوایم روشن بشه ذهن یه بازگشتی میکنه به اندوخته های خودش، مثل نجاری که میخواد در بسازه میرد به انبار چوبش سر میزنه که ببینید یه چوبی، تیری، تخته، چیزی که مناسب باشه پیدا میکنه. ذهنم وقتی توجه به یه مطلبی کرد بر میگردد و اگر براش یک کدوم دو طرف مطلب اثبات یا نفی پیشش محرز است که خب فکر نمیخواد، اما اگه محرز نیست بر میگردد به انبار خودش سر میزنه تو معلومات خودش، یه معلوماتی که با این مطلب تناسب داره پیدا میکنه و تنظیم میکنه تا به هدف حالا یا به نفعی میرسد یا اثبات. این میشه فکر که میگن الفکر و ترتیب و امور معلومه لتعدی الی امر مجهول، فکر ترتیب دادن اموریست که میدونیم به چه منظور؟ به منظور منتهی شدن به امور نامعلوم. توجه کنید حالا علامه مطهری اینجا تقریبا همین مطلب را با یه بیانی ذکر میکنند. ارتباط تولیدی یعنی چه؟ عالی ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین فعالیت های ذهنی همان است که به حسب اصطلاح منطقی فکر نامیده شده است. فعالیت فکری این است که ذهن برای اون که مطلبی را که بر وی مجهول است برخیش معلوم سازد. این همون رتبه مرتبه اول که می گفتیم اول توجهی به اون مطلب می کنیم، وقت اگه نفیش یا اثباتش برای مشخص نیست میخوایم معلوم سازد. معلومات و اطلاعات قبلی خود را وسیله میسازد، یعنی اونها را به طرز مخصوصی تجزیه و تعلیف و تحلیل و ترکیب میکند. تجزیه یعنی یه چیزی را اجزاش به دست آوردن، تعلیف یعنی اجزا رو به هم پکندن، تحلیل دو مرتبه یه مرکبی رو برش گردوندن به اجزا اصلیه و ترکیب یعنی دو مرتبه به هم مرکب کردن. این کار رو میکنه تا بالاخره اون مجهول را تبدیل به معلومات میسازد، همون که گفتم ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهوله. اطلاعات و معلومات قبلی ذهن به منزله سرمایه کار وی به شمار می رود و در اونها عمل می کند و از اونها سود می برد و بر مقدار اصلی می افزاید. البته در این که حدود کامیابی ذهن در این فعالیت چقدر است و تا چه اندازه ذهن میتواند با استفاده از معلومات و اطلاعات خود و یا اینکه در هر فکری چه اندازه سرمایه اصلی لازم است و خود اون سرمایه ها از کجا و از چه راه به دست می آید و هم در این که طرز سلوک و رفتار و قوانین اصلی این جنبش و فعالیت چیز، در این طور مطالب اختلاف نظرهایی بوده و هست و همین اختلاف نظرهاست که روشهای مختلف منطقی را به وجود آورده است. مثلا یه عده میگن تنها به معلومات حسی اطمینان هست، لذا سرمایه های اصلی رو اون میگن. بعضی ها میگن حس رو بی اعتبار میکنن. این طور چیزا اجالتا اختلاف هست و همین اختلاف نظرهاست که روش های مختلف منطقی را به وجود آورده است. ولی در اصل موضوع که ذهن یک نوع فعالیتی میکند و در اون فعالیت معلومات و اطلاعات قبلی را وسیله قرار داده، مجهولی را تبدیل به معلوم می سازد، بین منطقیین یا فلاسفه یا روانشناسان اختلافی نیست. حتی حسی مسلک ترین علما، آقا یه مسلک حسی داریم، اونایی که حسیون که به عقلیات اعتنایی ندارن، در مقابلش عقلیون، عقلیون یعنی اونایی که میگن عقلیات هم به درد میخوره، نه اینکه راه منحصر به عقلیات بدونن. به قول ایشون میگه حتی حسی مسلک ترین علما نیز از آن دارن که وصول ذهن به یک قانون تجربی علاوه بر مشاهده مستقیم و آزمایش عملی، نیازمند به فعالیت ویژه فکری بر اساس استفاده از معلومات و اطلاعات قبلی نیست. ببینید بله قبلی نیازمند به فعالیت و اطلاعات قبلی است. بله اینو لطف فرمایید. مثلا ما یه مرتبه که دیدیم آهنی منبسط شد، در صدد کاوش برمیایم، شرایط رو هی عوض و بدل میکنیم. ببینیم مثلا آهن، یه آهنی که رو چوبای قطار راه آهن میکوبن، دیدیم مثلا سنگا دورش هم پس کردیم، بعد بازم دیدیم منبسط شد، چوب رو عوض کردیم چیز دیگه دیدیم بازم منبسط شد. اما گرما که تمام شد، سردی شد، دیدیم او انبساط کم شد. ای شد آزمایش، این فلز در اثر حرارت منبسط شد، ولی این تنها قانون کلی به دست ما نمیده. بخوایم یه قانون کلی، حالا حتیم از علوم فیزیکی یا غیر ذالک داشتیم، میباید تجربه رو مکرر کنیم و بر طبق که جلوترم گفتیم بر طبق هر حادثه علت میخواد و نمیدونم حکم الامثال فی ما یجوز و مال و سنخیت بین علت و معلول و اینها، وقت یه قاعده کلی دست بدیم که هر فلزی در حرارت منبسط شد. حالا بفرماید که تمام علوم از این قبیل، یعنی از قبیل تجربیات باشد بقید. اما تجربه عبارت از همون مشاهده فقط نشد، اون مشاهده فقط یه عمل موقتی است که حس را به کار میبریم، باصره رو یا لامسه رو و اینها یه چیزی جزئی، ولی یه عمل ذهنی آخرش روش انجام میدیم تا کلش میکنیم و اینها. پس ما بین حتی حسی هم باشیم، معنای حسی بودن این نیست که فقط به همون مشاهده بدوی قناعت میکنیم، آخرش یه عمل ذهنی را احتیاج داریم. که به قول ایشون بید که همه از آن دارن که وصول ذهن به یک قانون تجربی علاوه بر مشاهده مستقیم و آزمایش عملی، نیازمند به فعالیت ویژه فکری بر اساس استفاده از معلومات و اطلاعات قبلی است. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیش روی می کند، یعنی مجهولی را تبدیل به معلوم می سازد و از این راه بر معلومات خیش می افزاید. که اگر ما از با مثل از اول فقط تا که مثلا الانی منظره رو منظره مجلسمونه بنده با چشم میبینم، شما با چشم دون میبینید. این گذشت. یه وقت دستمون با آتش گذاشتیم سوخت، شما دست رو گذاشتیم سوخت. اگر همینا بود، یه عمل ذهنی نبود، این ما مثل روزنامه هر روز اون روزنامه رو بخونیم به جریان اون روز مطلع میشیم، هر وقت نخوندیم نمیشیم. هیچ وقت این علم ما نمیسازیم، برای که اگر فقط همه بود. اما نه، یه فعالیت های ذهنی دیگر هم میشه که این احساسات ما زمینه میشه که بتونیم اون فعالیت های ذهنی رو انجام داده باشیم. بله. و از این راه برمیگید که ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی میکند، یعنی مجهولی را تبدیل به معلوم میسازد و از این راه بر معلومات خیش میافزاید و ممکن است این پیشروی ادامه پیدا کند و چنون که دانستیم این پیشروی به خودی خود و ابداعی محض نیست، بلکه در نتیجه تصرف و مورد و مورد استفاده قرار دادن معلومات و اطلاعات قبلی ذهن است و در حقیقت همون معلومات و ادراکات قبلی است که باعث این پیشروی و موجد و پدید آورنده این ادراک جدید است و از این جهت است که افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن حاصل می شود همواره از نوع همون معلومات و اطلاعات قبلی است و بین اونها سنخیت برقرار است. یه نکته است، من یه مسئله اول دادم نظیر این که نجار می خواد مثلا یه در بسازد یا میز بسازد، یه سری به انبار چوبش می زند ببینه چه چوبی مناسبه با این میزه. همچنین ذهن هم وقتی توجه به یه مطلبی میکنه و میخواد طرفین قضیه رو یا نفیش و یا اثباتش رو برای خودش مشخص کنه، به انبار ذهنش سر میزنه. مثلا ما از این به انبار ذهنش که سر میزنه، وقت یه معلوماتی که با این معلوم یه رابطه‌ای داشته باشن، ما هیچ وقت نمیتونیم بگویم که مثلا چون فرض بگیر که مثلا چون در را میپزن شیرین و با مزه میشود پس عالم حادثه. توجه، این یکی از معلوماتمون که چون در را میپزن شیرین و با مزه میشود، پس معلوم شد که این جهان را مثلا مبدعی هست، این جهان را مثلا. نباید اون معلومات اون قبلی ها که از اونها پی به این مطلب ببریم، این نه که ما از اونها را تنظیم میکنیم، یا معلوم شد این نتیجه اونهاست. وقت نتیجه با صاحب نتیجه با مقدمش باید یه سنخیتی داشته باشه. هر معلومی مبدع معلوم دیگر نخواهد شد. اینها بین مطالب و ادله مطالب یه رابطه های هست اینجوری، حالا که حالا در بحث بعدیشیم میگوید که و از این جهت هست که افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن هاست از نوع همون معلومات و اطلاعات قبلی است و بین اونها سنخیت برقرار است. پس همون طوری که در متن مقاله 5 صفحه 89 گذشت، بستگی و رابطه معلومات و اطلاعات قبلی با نتیجه جدیدی که به واسطه عمل تفکر از آنها به دست آمده، به توالد و باراوری مادی خالی از شباهت نیست. اونجا یه جور گفته. حالا ایلوت فرمان یه مطلب است که به زبان عرفی میگن گندم از گندم بروید جو ز جو. این در توالدات مادی، توالد حقیقتش این است که موجودی که قوه مولده داره، قوه مولده مقابل قوه قاضیه است. قاضیه تقضیه، معنیش اینه که موجود از خارج از وجود خودش یه موادی را جذب به خودش میکنه و ای هم عوض اون چه که ازش تحلیل برده تحلیل میرد میشه و همم به اقطار خودش میافتاد. این میشه قوه قاضیه. مثل حیوانات و درخت ها، موجودات زنده و نباتات قوه قاضیه دارند.